عمل نکرده، خیلی ناراحت میشه. میگه من اگر میدانستم طبق وظیفه شرعی خودم عمل میکردم. در تمام این موارد اگر پزشک دستوری بده که مخالف با وظیفه مکلف، وظیفه شرعی ماست، مثل اینکه ماه رمضان ما وظیفه داریم روزه بگیریم، پزشکی دستور میده روزه برای شما ضرر داره، اینجا اولین مطلب تشخیص خود فرده. اگر پزشکی بفرماید روزه ضرر داره ولی فرد تشخیص میده که روزه برای او ضرر نداره، باید روزش را بگیره.
بله.
یا بهش میگه ایستاده نماز نخون، روی صندلی، روی چارپایه، روی مبل نماز بخون، در حالی که ایشون یقین داره، تشخیص میده ایستاده بودن هیچ ضرری برای اون نداره، خب باید طبق وظیفه شرعی خودش عمل بکنه. اما ممکنه بعضی بیماری ها یا بعضی موارد را ما اصلا نتونیم تشخیص بدیم، یعنی نیاز به نظر تخصصی داره.
بله.
یا بعضی مواقع الان شاید ضرر نداشته باشه اما در آینده این خوف، این ترس برای ما هست که برای ما ضرر داشته باشه، اینجا به نظر کارشناسی او اگر اطمینان آور باشه، یعنی اگر از گفته پزشک برای ما این اطمینان حاصل بشه، طبق نظر او عمل میکنیم و مشکلی نداره. یا خوف عقلایی ایجاد بشه که اگر بنده به گفته این پزشک متخصص و متدین، ما در برنامه گذشته عرض کردیم دو تا قید برای پزشکی که میخواهیم در دستورات شرعی طبق نظر او عمل بکنیم باید باشه: اولا متخصص باشه، ثانیا متدین باشه. اگر این دستور را به ما داد و این خوف برای ما ایجاد شد که اگر عمل نکنیم برای ما ضرر داره، یا این اطمینان حاصل شد که باید طبق نظر او عمل بکنیم، اینجا اون چی که دستور داده طبق او عمل بکنیم اشکال شرعی برای ما نداره.
بله، خیلی متشکرم. دقیقا شما بحث رو روی مسئله به گونه ای عنوان کردید که هیچ وقت ما به عنوان یک مکلف، به عنوان یک انسان که در مقابل دستورات دینی وظیفه داریم عمل کنیم به اونها و انجام بدیم، با گفته یک شخص نمیتونیم تسلیم بشیم و تکلیف خودمون رو کنار بذاریم، نقش خودمون رو اصلا بهش توجه نکنیم. نه، درسته که پزشک بر اساس اون تخصص خودش نظر کارشناسیش رو میده و درست هم هست، طبق گفته خودش درست هست، اما ما هم وظیفه داریم که این گفته پزشک رو در رابطه با خودمون بسنجیم.
بله.
وقتی میگم زانوم درد میکنه، برام دشواره، ایشون اگر بگه ایستاده نماز نخون، این من هستم که میدونم واقعا ایستاده نماز خوندن برای من مشکل آفرین هست یا نه، یعنی تشخیص خود این شخصم در
مقدمه.
این موضوع بله مقدمه و ملاک هست که بعد به این توجه بکنیم. از دل این مسئله جناب استاد محمدی یه نکته خیلی مهمی بیرون میاد که در خصوص مسائل شرعی و دینیمون یک شخص مکلف هیچ وقت نمیتونه اون وظیفه خودش رو رها بکنه و بخواد بگه که من صرفاً با شنیدن یک مطلبی از یک کارشناسی که داره طبق علم و تخصص خودش هم حرف میزنه، به اون پزشک هیچ ایرادی وارد نیست تو این مسئله. ما میگیم خود ما خدای نکرده تو این موضوع سهل‌انگار نباشیم، صرفاً با شنیدن یک جمله بگیم که خب تکلیف مشخص شد و پس ما دیگه مثلا ایستاده نماز نخونیم یا مثلا روزه نگیریم.
حتماً باید طبق وظیفه شرعی خودمون اون مسئله شرعی خودمون رو یاد بگیریم، حتی اگر نیاز باشه که با یک پزشک متخصص و متدین دیگه مشورت بشه در این زمینه.
بله.
اون موقع به وظیفه‌مون عمل بکنه.
بله. جناب استاد محمدی، چون این مسئله کلی مصادیق زیادی داره و ممکنه شخصی بر اثر سهل‌انگاری و بی‌توجهی به نقش خودش در این مسئله و تکلیف خودش این موضوع رو رها بکنه و سهل‌انگاری بکنه، بعداً اگر متوجه شد چه تکلیف متوجهش هست؟ چون ممکنه نماز رو مثلا به حالت نشسته خونده باشه، روی صندلی خونده باشه، یه روزه حتی نگرفته باشه.
از جمله مواردی که زیاد مورد ابتلا و سوال میکنن همین نماز و صندلی که اشاره فرمودید. فرد میتونسته یه سوال شرعی بپرسه، پزشک به او گفته که از صندلی استفاده بکن، طبق گفته پزشک اومده عمل کرده، از اول نماز نشسته روی صندلی و نمازشو خونده، در حالی که میتونسته یک لحظه بایسته تکبیرت الاحرام را در حالت ایستاده بگه، ولی این کار را انجام نمیداده. خب همه شنوندگان عزیز میدونن تکبیرت الاحرام از ارکان نمازه. عمدن سهوًا بر اثر فراموشی، بر اثر ندانستن مسئله شرعی یا اشتباه فهمیدن مسئله شرعی، اگر کم و زیاد بشه نماز باطله. یعنی با یک سوال کردن میتونسته نماز خودش را صحیح بخونه، در حالی که متاسفانه کوتاهی کرده. حالا بهش میگه آقا دو سال، یک سال، یک ماه، حتی یک وعده نماز نیاز به قضا کردن داره، ناراحت میشه. میگه اگر من قطعا میدونستم، پس توصیه میشه، خواهش میکنیم تمام شنوندگان خوب رادیو معارف و سایر عزیزان قبل از این که مسئله شرعی براشون به وجود بیاد بخوان عمل بکنن، یقین پیدا کنن که این وظیفه شونه. زنگ بزنن نماینده مرجعشون، دفتر مرجع تقلیدشون، یا به اون مراکزی که زیر مجموعه دفتر مرجع و مورد تایید مرجع تقلیدشونه به وظیفه شرعی خودشون آگاه بشن. خب به وظیفه عمل نکرده، مدتی نماز خونده، نمازها رو باید قضا کنه، روزه را خورده. البته اینجا اگر در یاد گرفتن مسئله کوتاهی کرده باشه، بعضی مواردش قضا و کفاره به عهده‌اش میاد.
یعنی به طور کلی جناب استاد محمدی برای جبران مواردی که اشتباه کرده در این مسئله بسیار مهم، حتما باید بره نظر مرجع تقلیدش رو بپرسه و تکلیفش رو بدونه.
بدانه بعد عمل بکنه.
خیلی ممنونم از حضورتون و از پاسخ بسیار شفاف و صریحتون به سوالی که مطرح شد.
ان شاءالله که خداوند همه ما را در پناه امام زمان حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
بحث ما در تبیین اصطلاحات فقهی بود که در رساله های مراجع معظم تقلید آمده. یکی از اون الفاظ و واژه ها کلمه اقرب هست. یکی از الفاظی است که مجتهد در فتوا به کار میبره و بیانگر فتوای فقیهه، و در واقع فقیه با این واژه میخواد بگه این حکم دلیل محکمی داره و سند و متن و قرائن و شواهدی که در مورد آن وجود دارد از حکم مخالف اون به واقع نزدیکتره. مثلا در مقدار آب کر بعضی از فقها میفرمان به حسب کیلوی متعارف بنابر اغرب 377.419 کیلوگرم باید باشه. این اغرب هست که در واقع فتوای مجتهد رو بیان میکنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
من شوهرم فوت شده، میخواستم نماز روزه شو بدم، اما اصلا نماز روزه نخون. آیا پسرشم نه نماز میخونه نه نماز روزشو داره بده، بر من واجبه که من اینو پول بدم برای من نماز روزه بخونه یا نه؟
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ بشنوید.
نماز و روزه انسان بر پسر بزرگترش واجبه. اگر از روی عمد نخونده باشه به فتوای مقام معظم رهبری باز هم احتیاط واجبه که پسر این نماز و روزه ها رو هم انجام بده. پسر بزرگتری که هنگام مرگ پدر پسر بزرگتر محسوب میشه، اما بر دیگران واجب نیست. حالا اگر حضرت عالی برای شوهرتون پول بدید و مثلا کسی نماز بخونه، یا اگر خودتون نمازتون رو کاملا صحیح میخونید خودتون برایشون نماز قضا بخونید، اشکالی نداره، ولی واجب نیست.
کسی که روی صندلی نماز میخونه و هفت عضو بدنش روی زمین نیست، نمازش آیا باطله؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتن:
اگر این افراد میتونن روی زمین بشینن و سجده معمولی انجام بدن اگرچه بعدش قدرت بلند شدن ندارن، باید مثلا رکعت اول رو ایستاده بخونن، بعد که میشینن نمیتونن بلند بشن بقیه نماز رو نشسته بخونن. و اگر قدرت اینو ندارن که سرشون رو روی زمین روی مهر بگذارن و سجده معمولی انجام بدن، یه چیزی زیر مهرشون بگذارن، پایه‌های مهر هست یا چارپایه زیر مهرشون بگذارن بیارن بالا و دو سر انگشت شست پا رو و دو تا زانو و کف دست ها رو زمین بگذارن و روی این مهری که از زمین بلندتره سجده کنن. ولی اگر قدرت این رو ندارن که زانوها رو روی زمین بگذارن، میتونن روی صندلی نماز بخونن.
یک سوال پیامکی رو براتون میخونم. این شنونده محترم نوشتن: مقدار پول پیدا کردم و آن را هزینه کردم. چند سالی از این موضوع میگذره و دیگر امیدی به پیدا کردن صاحبش ندارم. از نظر شرعی چه تکلیفی متوجه من است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
اون مالی رو که شما پیدا کردید اگر علامت داشتی که با اون علامت میشه صاحبش رو پیدا کنید، خب الان که مایوس هستید از این که صاحبش پیدا بکنید، باید به ازای اون مبلغی رو به فقیر متدین صدقه بدید از طرف صاحبش. اما اگر نه، علامت ندارد، خب شما خرج کردید، هیچ مشکلی نداره، مال خودتون و اشکالی نداره، نیازی هم نیست که صدقه به فقیر بدید. و نسبت به پول هم عرض بکنم که علامت اینه که یه وقت خصوصیاتی داشته باشه، مثلا کشی دورش هست، توی پاکتی هست، توی کیفی هست، اینها علامت هایی است که میشه صاحبش رو پیدا کرد و اعلام کرد که مثلا اون طرف بیاد بگه با این خصوصیات من پول رو گم کردم، که این صاحبش مشخص بشه. اما اگر نه، علامتی هیچی ندارد، خب این پول رو شما برداشتی خرج کردید، هیچ اشکالی نداره، دیگه صدقه هم لازم نیست.
استفاده کردن از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک یا تلگرام و مانند آن و عضویت در آنها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا با وجود شبکه‌های اجتماعی مشابه ایرانی چنین کاری توجیه شرعی دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی این گونه گفتند:
دو نکته خب نسبت به این سؤال باید دقت بشه. نکته اول این که نحوه استفاده باید استفاده حلال باشه. اگر استفاده حرام بکنه، خدای نکرده در جهت آبروی مردم مطلب خلافی بنویسه، آبروی مردم رو، مؤمنی رو تضعیف کنه، اگر دروغی بگه تو این شبکه‌های اجتماعی، اگر دین رو تضعیف بکنه و مسائل حرام دیگه، خب اینا همش استفاده غیر حلال هست و جایز نخواهد بود. نکته دوم این که اگر شبکه‌ای از نظر قانونی استفادهش اشکال داره، بنابر احتیاط این کار اشکال خواهد داشت، مگر اینکه شخصا بره برای کاری که داره مجوز قانونیش رو اخذ بکنه.
اگر فرزند از پدرش ملکی بخرد، بقیه فرزندان هم نسبت به این موضوع ناراضی باشن، این معامله از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند این گونه گفتند:
معامله شرعی که انجام میشه نیاز به اجازه کسان دیگر نیست و دو طرف معامله رضایتشون ملاکه، لذا اشکالی نداره.
زنان بدحجابی که ضروری دین یعنی حجاب را رعایت نمی کنند، از نظر شرعی آیا اینها کافر محسوب می شوند و ازدواج کردن با آنها از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که فتواگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواستن این گونه گفتن:
ازدواج با خب زن مسلمان جایزه، هیچ منعی در کار نیست، حالا ولو اینکه این زن گناهکار باشه، معصیتکار باشه، کما اینکه مردم گاهی گناهکار معصیتکاره. به صرف معصیت و گناه این ازدواج برداشته نمیشه و حرمت نمیاره، بلکه ازدواج حلاله، ازدواج هیچ اشکالی نداره. اما خب این یک معصیت بزرگی هست که خودشون به اصطلاح خلاف شرع انجام میدن و سبب خلاف شرع انجام دادن دیگران میشن و به اصطلاح شعائر اسلامی رو به هم میزنن با این کار. این کار رو باید ترک بکنن. اما اینکه لفظ کافر به اونها بگن، نه، اینا غالبا هم معتقدات بعضیاشون خوبه، حالا من همه رو نمیگیم، همه جور پیدا میشه افراد، ولی اعتقاد دارن که حجاب لازمه، ولی شیطان گولشون زده یا رفیقای بد گولشون زده، ولی معتقدن همین زن بد حجاب موقع نماز چادر نماز سر میکنه و نمازشو میخونه. به احکام اسلام معتقده، اینطور نیست که منکر باشه، ولی خب لاابالیه، لاابالی زیاد هست. کسانی که دروغ میگن مثل آب خوردن، خب اون معصیت کبیره است، دروغ گفتن مثل آب خوردن، این فوری کافر نمیشه. یا غیبت میکنن که الغیبت ها اشد من الزنا، ولی فوراً کافر نمیشن. به صرف گناه کبیره کردن انسان کافر نمیشه. بنابراین نباید این نسبت رو هم داد، ولی با ملایمت، با راه‌های مستقیم غیر مستقیم باید که دعوت به حجاب کرد. مخصوصا رسانه‌ها باید که متوجه این جهت باشند، دعوت به حجاب بکنند. کشورهای اسلامی شما می‌بینید زن‌هایی هستند در کشورهای کفر، اونجا حجابشون از بعضی زن‌های چرس کنن بعضی جاها خیلی بهتره. این حجاب یه علامت بزرگواری و اسلام منشی و این هاست. باید که خب همه ما قیام بکنیم در این جهت، بنویسیم، عرض کنم که پرچم بزنیم حجاب رو که لازم است. اما به صرف این نمیشه تکفیر کرد یا اینکه ازدواج رو منع کرد، نه، بلکه با زبان خوش خیلی هم متوجه میشن به این جهت رو و آرامش قلبم پیدا میکنن. اینها خب متوجه نیستن، جوانن، توجه ندارن. باید با صداقت و راستی و توجه دادن اینها رو متوجه کرد که این حکم اسلامی رو زیر پا نگذارن.
سوالی برای شما عزیزان میخونم که مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. ایشون نوشتن که من سرپرست خانواده هستم، برای ازدواج فرزند پسرم پول پس انداز کردم. آیا طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی باید خمس این پول رو بدم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این گونه گفتند:
پولی رو که پدر معمولاً برای امر ازدواج فرزندانش کنار میگذاره، این در واقع صرف در جهیزیه نشده. اون چرا که در واقع متعلق خمس نیست، تهیه جهیزی است، چنانچه با اون پول فرش بخرن، یخچال بخرن یا دیگر لوازم زندگی رو. در این صورت چون صرف در معونه و هزینه شده، اون فرش، یخچال و امثال اینها خمس نداره. اما اگر خود پول رو پس انداز کردین و صرف در هیچ موردی نکردین، چنانچه سال بهش بگذره مشمول خمسه و لازم خمسش رو بپردازین.
خانم محترمی نوشتن: شوهرم به همراه چند نفر دیگر گاهی بیرون شهر می روند و پاسوربازی می کنند. این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ لطفاً پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیان کنید. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودن:
احتیاط این است که این کار رو ترکش کنن.
خانم محترمی نوشتند که شوهرم بدون اجازه من یارانم را بخشش کرده. آیا همسرم چنین حقی را داشته؟ با توجه به اینکه من راضی به این کار نیستم، آیا باز هم ایشون میتونه این کار رو ادامه بده و باز هم یارانه من رو ببخشه به دیگران؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن و پاسخ معظم الله رو در این باره بشنوید.
نباید یارانه شما رو ببخشی. حالا اگر بخشیده، برای اینکه او هم مسئول اندالله نباشه، شما هم رضایت بدید، ولی در آینده رضایت شما را برای این گونه موارد باید جلب کنه.
خانم محترمی نوشته: پدر ما چندین بار ما رو ترک کرده و ما هرچی که به سمتش رفتیم ایشان با بیخیالی و بیتوجهی به این مسئله برخورد کرده. حالا من ازدواج کردم، آیا باز هم درباره رفت و آمد نکردن با پدر مسائلش به عهده منه و دینی از این بابت متوجه من هست یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما ارسال کرده و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
شما همچنان آمادگی صله رحم با پدرتون رو داشته باشید. اگر دیدید زمینه آماده شد که بشه صله رحم برگزار بشه، انجام بدید و کوتاهی نکنید. بیش از این چیزی گردن شما نیست و گناهی مرتکب نمیشید اگر آمادگی خودتون رو برای صله رحم با پدر حفظ کنید.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
كلما يا ربنا رغم الزمان واقيا وانشر لنا برد الأمان
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين.
خب دوستان و همراهان شنونده، امیدواریم که تا این لحظه از مجموع برنامه‌های بخش سحرگاهی بهره برده باشید. تا شش بامداد همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. تا لحظات دیگه با برنامه تسبیح ویژه اذان صبح به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم
در ساعت 5:01 خواهیم رفت. بعد از برنامه تسبیح دعای عهد رو تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد با نوای های سعید علی حسینی نژاد. بعد از منشور امیر و منادیان ولایت با شما خداحافظی خواهیم کرد. امیدواریم که تمامی برنامه رو بپسندید. توی لحظه های استجابت دعا ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. برنامه تسبیح تقدیمتون. سبحان
الله سبحان الله سبحان الله. خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نزبی دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر سحر سجاده و تسبیح 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 تسبیح.
سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا انشاءالله. شب زنده‌داران عزیز، سلام. خداوند متعال رو شاکریم که در دقایق معطر و معنوی سحرگاهی با برنامه اذانگاهی تسبیح از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت با شما عزیزان مناجاتی همراه هستیم. نمازگزاران عزیز، لحظه تنین سرود عظمت اسلام و هنگام اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 5:01 است.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
ای خدایی که چهره ها در برابر هیبتت زبون گشته و گردن ها در مقابل عظمتت خاضع شده و دل ها از خوفت هراسان گشته است. ای شنواترین شنوایان و ای بیناترین بینایان و ای سریترین حسابگران، درود فرست بر محمد خاتم پیامبران و بر خاندان او و در این ماه بهترین قسمتها را نصیبم گردان. زنده ام بدار و تا زمانی که زنده ام پر روزی قرارم ده. در حال شادمانی و آمرزیدگی بمیرانم و خودت عهده‌دار نجاتم از سؤال و جواب برزخ شو و منکر و نکیر را از من دفع کن و مبشر و بشیر را به چشمم آر و برایم راهی به سوی رضوان و بهشتت قرار ده. آمین یا رب العالمین.
إلا الله ما لنا رب سوى.
برنامه تسبیح از رادیو معارف تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان درباره دعا در سیره